چهارشنبه دوم مهر ماه 1399، جلسه سوم از فقه سیاسی و البته جلسه 27 با توجه به گذشته. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج. اگر حضور ذهن داشته باشید، گفته شد که ما در بحث فقه سیاسی به شدت نیازمند به نامه معروف آقا امیرالمؤمنین علیه السلام به جناب مالک اشتر هستیم. البته این نامه اختصاص نداره به بحث فقه سیاسی، نگاه کنید در جاهای مختلف از این نامه در کتاب القضا، در کتاب شهادات، در کتاب الاجاره و اگر انشاءالله یک زمانی بیشتر مورد توجه قرار بگیره در جاهای مختلف قابل تمسک. سندیست خالد ماندگار، مایه افتخار، من الاسلام ولی للانسان. از این جهت گفتیم یک بار فقیهانه و با مستوای درس خارج بررسی کنیم ببینیم که سند این نامه چیه. در هفته گذشته، البته بخشی از هفته، ما با ملاحظات بیرونی بررسی کردیم. مثلا از این جهت که این نامه از جهت عبارت بسیار بسیار زیباست، حساب شده است، متن با صلابتی داره که عادتا از غیر معصوم صادر نمیشه. البته ما راجع به این موضوع ولو کوتاه بحث کردیم، ولی میدانید بحث اساسی بود که هر چند ما اصل قضیه رو انکار نمی کنیم که گاهی صلابت متن و زیبایی عبارت، بلاغت و فصاحت دلیل است که از جایی صادر شده، خود قرآن همینطوره. اما نبایدم احتیاط از دست داد. ممکنه بالاخره گاهی وقتها افراد غیر معصومی هم در این ارتباط بتوانند بعضی این کارها رو بکنن، ولو در مورد نامه من چنین اعتقادی ندارم، چون نامه فقط زیبایی متنش نیست، بلکه بلندی مطلبه که عقل بشر اون زمان قاعدتا غیر معصوم به اینجا نمی رسیده. اما در درس امروز و حدس میزنم هفته آینده ما میخواییم اصلا خود سند رو بررسی کنیم. فرض کنید اصلا محتوا معمولیه، متنم معمولیه، ببینیم آیا سندی دارد این نامه یا نداره. لذا اگر برگر رو نگاه کنید 43 یا بعدن ببینید، من زدم بررسی عهدنامه از جهت محض سند. محض سند یعنی چه؟ یعنی وفارغ از ملاحظات بیرونی. این وفارغ از ملاحظات بیرونی همون هفته گذشته بود. محض سند معناش اینه که خود سند رو بررسی میکنیم. آقایان، ما دو بزرگ شیعه داریم که سند عهدنامه رو مطرح کردن. اتفاقا هر دو هم از رجالیون بزرگ شیعه، جناب نجاشی و جناب شیخ طوسی. جناب نجاشی تعبیرش اینه: وقتی میخواد اسبق ابن نباته مجاشعی رو توصیف کنه، اینجوری میگه، در زندگی اسبق میاره، میگه اخبرنا ابن الجندی. من آرام میخونم، اسامی رو یادداشت کنید چون کارش داریم، حالا هی میخوایم بریم جلو. اگرم برگه پیشتون هست که گذاشتیم روی سایت فکر کنم یا روی ایتاب، برگه رو باز کنید. علی حال اخبرنا ابن الجندی عن ابی علی بن حمام عن الهمیری عن هارون ابن مسلم عن الحسین ابن علوان عن سعد ابن طریف عن الاسبق بالعهد بالعهد این همین عهدنامه مالک اشتر. حالا بشمارید ببینید از کیا نام برد. در مورد خود اسبقم که میگه کان من خاصت امیر المؤمنین علیه السلام و امر بعده، بعد از حضرت عمری داشت، روا انه احد الاشتر و وصیته الى محمد ابنه. میگه جناب اسبق دو تا از عهدها و وصیت مولا رو روایت کرده، عهدنامه مالک اشتر و وصیت امام به محمد. البته سندش فرق میکنه، من سند عهدنامه رو آوردم ولی مطلق سند وصیت رو نیاوردم چون با ما کاری نداره الان. سند دوم شیخ طوسیه، ایشون اینطور میگه، میگه همونم باز در زندگی اسبق ابن نباته، میگه روا عهد مالک الاشتر الذی عهده الیه امیر المؤمنین، عهدی که حضرت وصیت کرده بود آن را به مالک، عهده یعنی اوصاه، وصیت کرده بود لما والله مصر، وقتی استاندار مصرش کرد، اخبرنا بالعهد ابن ابی جید. حالا بعضی جیلم ثبت کردن ولی ظاهرا درست نیست، همونطور که بزرگان رجالم مثل مرحوم علامه حلی، حالا گفتم بزرگان رجال یعنی کسانی که در رجالم کتاب دارن، آقا جناب علامه حلی ایضاح الاشتباهی داره که برخی از کلمات رو توضیح میده، تلفظش درست، ایضاح الاشتباه، کتاب خوبیست و باید انسان دائم استفاده کنه. ابن ابی جید عن محمد ابن الحسن عن الهمیری عن هارون ابن مسلم والحسن ابن طریف جمیعا، اینجا دو نفر کنار هم هستن، رضا میگه جمیعا، عن الحسین ابن علوان الکلبی عن سعد ابن طریف عن الاسبق ابن نباته عن امیر المؤمنین علیه السلام. خب اگر دقت کردید سند نجاشی و سند شیخ طوسی یه جاهایی به هم میرسه، همیری در هر دو هست، هارون ابن مسلم در هر دو هست، حسین ابن علوان هست، سعد ابن طریف هست، اسبق ابن نباته هست، اما یه اختلافاتی هم دارن، لذا تکراری ها رو که حذف کنید، تکرارشو 10 نفر ما کار داریم. من دوستان میدونم بس خیلی داریم ولی با عجلم مخالفم، با عجلم مخالفم، لذا دوست دارم که با حوصله بررسی کنیم، البته تا میتونیم هم جلو بریم. خب 10 نفر کیا هستن؟ ابن جندی، ابن حمام، همیری، هارون ابن مسلم، حسین ابن علوان، سعد ابن طریف، ابن ابی جید، محمد ابن حسن، حسن ابن طریف، اسبق ابن نباته. بله 10 نفر. ابتدا در درس امروز سند جناب نجاشی رو بررسی میکنه، بتوانیم تمام کنیم خیلی پیش رفتیم چون خیلی حرفه اینجا، تا انشاءالله هفته آینده سند جناب شیخ طوسی رو بررسی کنیم. آقایان من حرفی که میخوام آخر بزنم بعد از ساعتها مطالعه و اینا رو دارم میگم، بی جهت نیستا، بحثی نبوده با عجله، دغدغه چندین ساله و مطالعه ده ها صفحه، ده ها جزوه، براتون عرض میکنم سند جناب نجاشی مشکل مستقری نداره، این که میگن مشکل مستقر، یعنی چرا گپ داره، حرف داره، چانه‌زنی شده، اما وقتی که بالا و پایین میکنیم مستقر نیست خوشبختانه. چطور؟ خب به ترتیب شما سند نجاشی رو نگاه کنید، ابن الجندی، ابو علی بن حمام، همیری، هارون، حسین ابن علوان، سعد ابن طریف، اسبغ ابن نباته. از ترتیبی که از خود نجاشی شروع میکنیم، از خود یعنی از طرف نجاشی میریم جلو. اولین شخصیت ابن جندیه که از مشایخ نجاشیه، احمد ابن محمد ابن عمران ابن نمیدونم موسا، اسمش هم اینه، احمد ابن محمد ابن عمران ابن موسا، معروف به ابن جندی. ایشون آقا مورد مدح نجاشیه، مورد مدح شیخ طوسیه، شیخ نجاشیه، مبنایی هم که مشایخ اجازات نیاز به توثیق ویژه ندارن در حق ابن جندی جاریه. پس ابن جندی کسی نیست که بشه روایتش رو عبور کرد با این وصفی که گفتم. در عین حال من گفتم حوصله کنیم، عجله نکنیم، ولی کاری که خیلی از بزرگان کردن دیگه میگن مراجعه کنیم. مثلا همین رو شما در معجم رجال حدیث آقای خویی ببینید، در کتاب تنقیح المقال فی علم الرجال مرحوم مامقانی ببینید، مخصوصا این متأخرین که یه مقدار مبانیشون محکمتر شده، دقیق‌تر شده، ببینید چیزای دیگه هم در مورد ابن جندی گفته شده که او رو به مرز اعتبار میرسونه. دومین شخصیت کی بود بعد از ابن جندی که در واقع شیخ او حساب میشد؟ ابو علی بن حمام. جناب ابو علی بن حمام گفتن ثقتون جلیل القدر معتبر، فقط یه مشکلکی داره، اینه که تو بعضی نسخه به جای ابو علی بن حمام علی بن حمامه، این ابوش افتاده. بعد اگر این باشه علی بن حمام ما نداریم، لم یذکر در رجال، ولی اطمینانن میشه گفت در حد نزدیک به یقین این همون ابو علیه. شما ابو علی بن حمام داریم، ابن جندی ازش نقل کنه داریم، اما علی بن حمام نداریم. حسن که یعنی افتادگی چیز راحتیست، اضافه کردن یه مقدار معونه میبره. تو نوشتن به جایی که بنویسه ابو علی، بنویسه علی ابن حمام. لذا اگر شما الان رجال نجاشی که مثل جناب آقای شبیری سلمه الله کار کردن، اصلا ننوشتن علی ابن حمام، تذکرم ندادن، نوشتن ابو علی بن حمام. پس از ناحیه این شخصیت هم ما مشکلی برای روایت نداریم، داره میریم جلو. بعدی کی بود؟ انل همیری، ان هارون ابن مسلم. آقا این دو نفر راحت توثیق شدن. همیری عبدالله ابن جعفر همیری صاحب قرب الاسناد، از رجال شناخته شده معتبر شیعه است. هارون ابن مسلم توثیق شده. پس از این دو جهت هم ما مشکلی نداریم. هر کدوم از اینها رو بزرگواران مایل بودید، حالا یه دفعه کسی در حد یه درس میخواد بسشه، اما اگر میخواد کار بکنه، بیشتر مقاله‌ای بنویسه، پایان‌نامه‌ای بنویسه، تحقیقی بکنه، میتونه از رجال استفاده کنه. من کاری که رجالیون کردن و الان نیاز نیست من اینجا انجام بدم، دارم ازش عبور میکنم. اما بعضی جاها خب نه، بیشتر باید بایستیم. الان رو حسین ابن علوان ما خیلی معطل میشیم. پس اینو یه وقت سوال نکنید چطور شد بعضی جاها سری میپریم، بعضی جاها وای میسیم. حالا مثل حسین ابن علوان جهت داره، الانم متوجه میشید. خب سه نفر مانده آقایان که سند نجاشی درست بشه: حسین ابن علوان، سعد ابن طریف و اسبق ابن نبات. راجع به حسین ابن علوان آقایان عبارتی داریم از جناب نجاشی دربارش، ولی عبارت نجاشی ازش برداشت روشنی خیلی ها نکردن. من عبارت جناب نجاشی رو درباره حسین ابن علوان میخوانم، اگرم برگ ندارید آرامتر میخوانم یادداشت کنید، چون با این عبارت کار داریم همین امروز. ببینید ایشون وقتی میرسه به حسین ابن علوان میگه خب نجاشی میدونه شخصیت ها رو معرفی میکنه، میگه الحسین ابن علوان الکلبی، از قبیله کلبی، مولاهم کوفیون آمیون و اخوه الحسن یکنا ابا محمد ثقتون رویا عن ابی عبدالله علیه السلام و لیس للحسن کتابون، و الحسن اخص بنا و اولا و للحسین کتابون تختلف، یا داخل پرانتز یختلف روایاتو. خدا خیرش بده، میخواسته مختصرگویی کنه، دو تا داداشا رو ریخته تو شکم هم دیگه تو بیان وضعیتشون. البته ذیل عنوان حسین داره میگه ها، میگه حسین ابن علوان کلبی مولاهم، یعنی وابسته به قبیله کلبیه، حالا آزاد شده اونهاست، با اونها پیمان داره. رو تفسیرهایی که راجب مولاهم کردن اصطلاحات رجال رو دیگه باید بلد باشید. مربوط به قبیله کلبیه. کوفیون، اهل کوفه است، آمی هم هست، که حالا اینجا بعضا گفتن نه ایشون شیعه زیدی بوده، اگرم احیانا مثلا در قالب اهل تسنن ظاهر می شده تقیه بوده. این آمیون و بعضی ها حرف دارن. بعد میگه و اخوه الحسن، یه برادری هم داره به نام حسن ابن علوان، کنیش هم ابو محمده، این حسن ظاهرن به حسن بزنیم بیا. ثقتون، این ثقتون دنباله وصف حسنه، میخواد بگه حسن ثقتون، یا نه و اخوه الحسن یکنا ابا محمد تمام میشه، ثقتون بر میگرده به خود حسین، چون داره زندگی حسین رو میگه، معنا نداره که بچسبه به زندگی حسن و دیگه هی دنبال حسن رو بگیره بره. گفتن آقای نجاشی گاهی این کارو میکنه، یه شخصیت که میاره داداشش و پدرش و اینا رو یه اشاره میکنه، بر میگرده به خود طرف. ثقتون به کی میخوره؟ همه گیره سر این ثقتونه. بعد میگه البته روایت میکنن از امام صادق این دو برادر، حسن کتاب نداره و حسن اخص به ما هست، اولا هست، نزدیکتر به ما، شاید میخواد بگه اون شیعه هست اون نیست مثلا. البته حسین هم کتابی داره که روایاتش مختلفه، شاید مختلفه، حالا دی اصطلاحات نجاشی رو باید بیشتر اونه که ویژدان این بحثن بگن، روایاتش در موضوعات مختلف تختلف روایاتو یا سطح روایاتش فرق میکنه. حالا این دیگه عبارت ده. آقا ما اون که برای اون مهمه اینه که این ثقتون به کی میخوره. اگر ثقتون بخوره به حسین، قهرن حسین ابن علوان توسط یه رجالیه بدون شبهه، چون نجاشی توثیق شده و مشکل سند نامه در اینجا از بین میره. اگر بخوره به برادرش حسن، دیگه سرطان مال حسین نیست. دیگه حالا از جاهای دیگه درستش کنیم، مثلا از اونجایی که بعد میگه حسن اخس است به ما، اولا هست به ما، بگیم مثلا اونم یک تأییدی بشه برای حسین. ولی مهمش که سقتون باشه، اگه برگردد به حسن دیگه جناب حسین ابن علوان از طرف نجاشی توصیق نشده. خب حالا به کی برمیگرده؟ به کی برمیگرده؟ آقایان بعضی گفتن اصلا مگه شک دارید؟ یا اگرم شک دارید ظاهر اینه که به خود حسین میخوره. آخر این معنا نداره که ایشون حسین رو مبهم بذاره تو زندگی حسین، بعد از داداشش بگه. یه آقایی میخواد راجبه یه عالم کتاب بنویسه، رزومه او رو ناقص بذاره، بره راجبه داداشش صحبت کنه. خود چه وضعیه؟ مثلا آقای صدر اینجوری میگه، آدرس هم دادن نگاه کنید، آقای شیخور، شیخور عاملی، خریت فن، ولی برخی بزرگان هم داریم ترجیح دادند، حالا گاهی میگن جا به جا که نعبد و جا به جا که نستعین، یه موقع بگن که برمیگرده به حسن، یه موقع میگن برمیگرده به حسین. کی؟ آقای خویی. بالاخره آقای خویی ببینید یه شخصیتی نیست که تو رجال، اصلا این اواخر عمرش دیگه کشون به رجال. ایشون آقایان در یک مقطعی قائل بوده که برمیگرده به حسن، داشت که و اخوه الحسن یکنا ابا محمد ثقتون. آقای خویی یه جای گفته که این چطور الحسن خبر اخوه هست، یکنا خبرشه، ثقتون هم خبرشه. حتی میگه مجمل هم نیست، از ظاهر هوال اول، ظاهر العباره هوال اول. حالا نوشته رو ببینید که برمیگرده به حسن، ولی همین جناب 10 سال بعد یا بیشتر فرموده توصیق راجعون الال حسین لا الال حسن. ای کاش اینا یه جایی تو برزخ آدم بشینه با این آقایون بحث کنه. ولی از نظر فنی بگم این دومی که میگه راجعون الال حسین و قهرن حسین میشه ثقه به کار ما میاد، این دهه 80 آقای خوییه. بعدم وقتی رو موجم کار کرده، در حالی که اونجایی که میگه راجعون الحسن تو تقریرات درسشه، تو فقه، تو تمحض رجال نیست، اینا خیلی فرق داره میدونید، و 10 سال هم تقریبا جلوتره. این تاریخ ها که در بیارید آدم میتونه بگه ایشون مثلا با کدام نظر فوت کرده. مخصوصا یه چیز که من تو برگه ننوشتم اینه که ببینید آدم گاهی مثلا تو یه بحث فقهی نظر رجالی میده، اما یه دفعه تو خود رجال نظر رجالی میده. خب این محکمتره. ولی یه چیز بهتون بگم، چه به حسن برگردد چه به حسین برگردد، آقای خویی معتقده ما حسین ابن علوان رو معتبر میدانیم، باید بدانیم، به دلیل مثل عبارت ابن عقده. ابن عقده آقایان وقتی میخواد راجع به اصطلاح حسین صحبت کنه یا حسن، میگه که بله عبارتش اگر بیارم میگه که بله حسن اوسق، ان الحسن کان اوسق من اخی، کان اوسق. ابن عقدم که رجالیه، اونم حرفش معتبره. وقتی بگن اوسق یعنی او ثقه بود، او اوسق بود. لذا آقای خویی فکر نکنه حتی همون جا که میگه این ثقتون نجاشی برمیگردد به حسن نه به حسین، همون جا میگه، همون جا میفرماید البته مشکلی هم حسین نداره، چون ابن عقده تاییدش کرده و بعضی قرائن دیگه. آقا این حسین ابن علوان کثیر الروایه هست، علما روایات رو عمل کردن، معتبر میدونن، اعتماد میکنن. حالا بعضی گفتن این اعتماد چون عمده روایاتش اخلاقیاته در فتوا اعتماد نکردن، از باب تسامح بوده. علایه حال از این که بگذاریم گفته شده معتبره. خب داریم چیکار میکنیم آقایان؟ داریم میگیم که از عبارت نجاشی دو تا فهمه. یک فهم اینه که برمیگردد به حسن، یک فهم اینه که برمیگردد به حسین. میخواد این هم اضافه کنید، یه فهم مثل آقای خوییه که گاهی اونجور گفته گاهی اونجور گفته. از فهم عبارت نجاشی که بگذاریم، رجالی شناخته شده و مورد توجه معاصر ما جناب آقای شبری، ایشون هم در مورد حسین موضع ثابتی نداره. من فرصت نکردم دیگه حالا با آقازاده های ایشون یا با خود ایشون، اگر دوستانی فرصت دارن یا دفتر ایشون میرن، آدرس هم که من دادم، اینو سوال کنن و اگر به ما بگن خیلی ممنون میشیم. ایشون در جلد دوی کتاب نکاح اصرار داره که بگه حسین، اولا اون سقتون برمیگرده به حسن داداش حسین، حرف نجاشی، و حسین نمیشه کارش رو درست کرد، نمیشه درست کرد. به آقای شبیری میگیم آقای شبیری پس حرف ابن عقده چی میشه که گفت داداشش اوسقه؟ جواب میده داداشش اوسقه یعنی خودش ثقه است. لازم نیست افعل و تفضیل وقتی استعمال میشه در دو طرف اصل ماده باشه، معناش این باشه که یعنی او ثقه است، اونم ثقه است، اما او اوثقه. نه لازم نیست. ممکنه یک انسانی زشت صورت باشه، یکی زیبا، میگیم فلانی از فلانی زیباتره، این معناش نیست که او هم حظی از زیبایی داره. من اضافه میکنم جناب یوسف که رب از سجن و احب الیه مما کدعوننی الی، اگر آیه رو درست خونده باشیم، زندان برای من محبوبتر از اون کاره. یعنی منش که اونا دوست دارم، اینم دوست دارم، ولی اون نه، ظاهرش اینه که اون اصلا نفرت داشت، حتی ایشون نداره این رو، من دارم عرض میکنم. در افعل و تفضیل اشتراک در اصل ماده لازم نیست، شاید معروفی باشه ولی لازم نیست. پس عبارت ابن عقده دلالت نمی کند که حسین ابن علوان ثقتون، حسنم ثقتون، اما خب با یه درجه بالاتر. دوستان خیلی باید تعجب کرد، با همه احترام، افعل و تفصیل دست ما نیست که بعد با یکی دو تا استعمال با قرینه نفس کنیم. نهاد لغوی ها گفتن افعل و تفضیل در جایی باید به کار بره که فاضل و افضل، یا بگید افضل و مفضول، فاضل و مفضول شریکند، اما یکی بالاتر از دیگریه، نه اینکه او حظی از اون ماده رو نداره. حالا ممکنه ما یه نفر بد اخلاق، یه نفر خوش اخلاق، بگیم فلانی خوش اخلاق تر از دیگریه. خب اینا مسامحاته. یا میخوایم غیبت نشه، یا میخوایم بدش نیاد، یا همینقدر مقصود ما رو میرسونه مطلب. و الا اگر قلمبه بد اخلاقیه، یک از داداشش خوش اخلاقه، بگیم این از اون خوش اخلاق تره، این غلطه. با یکی دوتا مثال و استعمال هم نمیشه. دیدم تو پاورقی شاید آقازاده ایشون از جای دیگه گرفته آورده، خواسته توضیح بده، ولی توضیح حداقل عذرخواهی میکنم اینا رو بزنم به عهده ما که تو بحث ادبیات فکر میکنم بالاخره بی اطلاع نیستیم. البته من اینجا حرف به جور دیگه میتونم بزنم، متا نیازی نیست. نباید شک کرد، همونطور که تا قبل از ایشون فکر میکنم احدی شک کرده باشه، که عبارت ابن عقده دلالت میکند بر ثقه بودن حسین ابن علوان. حالا اصلا چه چانه بزنیم با ایشون؟ خود ایشون، این که گفتم در جلد دوی کتاب نکاس، خب یه چند سال میگذره میرسه به جلد 14 کتاب نکاح. اصلا ما الان اینا کنار هم میبینیم، ولی از فاصله جلد 14 تا 2 تا 14 حتی تاریخ داره، راحت میشه در آورد ببینید چند سال فاصله شده. ظاهرا آقای شوبری عوض شده اند در این نظر. اونجا میگه فرماد که ابل جوزا که صحیح الحدیثه و ثقه است، تمام روایتش از حسین ابن علوان اخذ کرده و این علامت ثقه بودن حسین است، زیرا شخصی که صحیح الحدیث است دروغگو و غیر ثقه رو که شیخ خود قرار نمیده درست است. خب این در جلد چنده؟ جلد 14 کتاب نکاح. عرض کردم باید انسان بره بعد نیست، حالا اینا ماجراجوییه، ببینه آقای شوبری از جلد 2 وقتی رفتن جلد 4 چند سال طول کشیده. پس نظر متأخر ایشون هم که معمولا میگن نظر متأخر، اونم با یه تأخر زیاد، اونم در یه کار علمی. حالا یه دفعه کسی یه نظری دوران جوانش داشته، یه نظر دوران پیری، توی این فاصله هم فقط رفته کار اجرایی کرده، خب اینه. اما یک کسی که دائم مشغول کار علمیه باید نظر متأخرش رو گرفت. آقایان، نتیجه تحقیق این میشه که نباید در مثل حسین ابن عقده تردید کرد. حسین ابن علوان، ما رجال ضعیف‌تر از ایشون رو روایاتش معتبر میدونیم. تازه مگه من میخوام کدام روایت رو با کار این، یه روایت اغلایی عقلی با فتح، با متن فاخر، با محتوای با صلابت رو میخوام ثابت کنیم؟ اینا که اصلا سندم نمیخواد. ما اون روز هم گفتیم برای این که حالا بخوام به امام نسبت بدیم، بگیم امام این مطلب رو فرموده اند و رو ریزکاری هاش بخوام عنایت کنیم، و الا اینجور مثل عهدنامه مالک اشتر ضعف سندش رو خودش جورش رو میکشه اگه داشته باشه. آقایون، دو نفر ماندن، سعد ابن طریف که تو بعضی نسخه اومده سعد ابن ظریف، گفتن اشتباس، این نقطه بی خود گذاشته شده، سعد ابن طریف. در نجاشی هم بیان نشم طریفه. آقا ایشون شیخ فرموده صحیح الحدیث، صحیح الحدیث. نجاشی هم داره یعرف و یونکر، این یعرف و یونکر یعنی یعرف و یونکر روایاتو، گاهی روایات خوب داره، گاهی روایات مورد استنکار داره. مثلا میاد میگه صلات صحبت میکنه، مرحوم مامقانی داره، یا میاد میگه مراد از فحشا و منکر اسماء رجاله. اینا فکر میکنم از همون قلاتی بودن که می اومدن اینا رو به رجال معنا می کردن، انما الخمر و المیسر و الانصاب، اینا رو تطبیق می دادن بر برخی از خلفا و برخی از معاندین اهل بیت. از اون طرف مثل ذکر الله رو تطبیق می دادن بر اهل بیت، که حال بعضیش رو خب ما قبول هم داریم، حالا اهل بیت ذکر الله که هستن، ولو ما قبلا می گفتیم اینا جریانات غلطی هم بوده. ولی حالا از اینا بگذاریم، خود آدم، چون ما صرف قلوف رو، گرچه قبلا گفتیم بعضی قالیان قالی می شدن که لاعبالی بشن، اما در مثل سعد ابن طریف چنین چیزی گفته نشده، نقل نشده. بله جناب ابن قزائری تضعیفش کرده، ولی ابن قزائری تضعیفاتش میگن معتبر نیست. حتی کتابی که در بازار هست به اسم ابن قزائری میگن ثابت نیست، مال ایشونه. ضمن این که تو اینجور جاها آقایان، من معتقدم باید تحقیقات اخیر رو، مثلا مرحوم مامقانی واقعا کار کرده خیلی، آقای خویی در معجم، ما باید اینا رو هم محور قرار بدیم، بحثی در جناب سعد بن طریف ندارن. اسبق ابن نباتن که اصلا بحث نداره، اصلا بحث نداره. بنابراین سند نجاشی به عهدنامه مالک اشتر فارغ از همه ملاحظات بیرونی قابل اعتماده. حالا زیبایی و فوق‌العاده‌ی متن و صلابت محتوا و ورود به مسائلی که خود عقل ما درک میکنه خیلی لازم نیست درگیر عبارتش باشیم و نظمش و نسقش رو شما در صفات قاضی ببینید. امام جوری بیان میکنن که اون زمان افراد نمیتونستن به راحتی اینجور بیان کنن. اینا ملاحظات بیرونیه، فارغ از ملاحظات بیرونی هم قابل اعتماده. ما به روایاتی ضعیفتر از این از نظر سند نمیگذریم تا چه رسد به مثل عهدنامه. خیلی من سعی کردم خودم رو خالی و ذهن کنم، نه اینکه اصراری داشته باشم برای اینکه ثابت کنم روایت رو، نه، در عین حال به اینجا رسیدیم. خب حالا اگر حتی روایت نجاشی هم زمین میخورد، سند ما سند شیخ طوسی رو داریم که انشاءالله در هفته آینده مورد گفتگو قرار میدیم. الحمدلله رب العالمین.